أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان. خب بحمد الله جلسه گذشته وارد بحث بسیار مهم دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه شدیم، المدلول التصوری و المدلول التصدیقی. مدلول تصدیقی و مدلول تصوری اون چیزی بود که به محض استماع و محض سماع و محض شنیدن یک واژه و کلمه‌ای ذهن ما از تصور اون لفظ به تصور معنا منتقل میشد. البته حالا اینکه میگم شنیدن فقط یکی از اسباب میتونه باشه، خواندن هم همینطور. وقتی ما کلمه رو کاغذ میخوانیم، با دیدن اون کلمه، حروفی که دال بر اون کلمه هستن، ما کلمه رو تصور میکنیم و از تصور اون کلمه به تصور معناش ذهن ما منتقل میشود. خیلی خوب، این دلالت تصوریه بودش. دلالت تصوریه از حق لفظ به دست میاد، لذا بهش دلالت لغویه هم میگیم، ناشی از وضعه، لذا بهش دلالت وضعیه هم میگیم. اساسا مهم نیست که متکلم چه کسی باشد، چه حالی دارد، چه ویژگی دارد، انسان است یا غیر انسان. اگر انسان است، متوجه و متنبه و هوشیار است یا نه، مثلا فرض کن که مست لایعقله یا خوابه یا تبدار و هزیانگوست یا به هر طریقی. این در دلالت تصوریه که دلالت لغوی وضعیه باشه هیچ کدوم از این امور مهم نیست. اما در دلالت تصدیقیه که میاد مرحله بالاتر، ما اینجا به متکلم نگاه میکنیم. حال متکلم برای ما مهمه که آیا این متکلم انسان است یا نه. اگر انسان نباشد، دلالت تصدیقیه وجود ندارد. باز اگر انسان بود، آیا این انسان واعی متوجه و هوشیار است یا یک خوابی است که در حالت نوم و خواب داره با خودش حرف میزنه، مثلا توی خواب حرف میزنه، کلمات بیمفهوم مثلا بر زبانش جاری میشود، یا فرض بفرمایید که بله محضر مبارکتون که این چی میکند، بله هذیان میگه، تبدار بیمار هذیان میگه، یا چیزهای از این قبیل. خب ما به این توجه میکنیم، ما توجه میکنیم که متکلم کیست. اگر این انسان متوجه و هوشیار بود، یعنی انسان بود اولا، ثانیا خواب نبود، هذیان نمیگفت، مست لایعقل نبود، دقت میکنید، انسان هوشیار و متوجه و متنبه بود، اون وقت دلالت تصدیقی مطرح میشه، سخن اون مدلول تصدیقی پیدا میکنه. پس خوب حواستون باشه، از همین الان ما وضعیتون مشخص باشه. در دلالت تصوریه ما به لفظ نگاه میکنیم، در دلالت تصدیقیه به حال متکلم نگاه میکنیم. خب باز دلالت تصدیقیه این خودش دو سطح داشت، یکی دلالت تصدیقیه اولا، دومی دلالت تصدیقیه ثانیه. دلالت تصدیقیه اولا رو بهش گفتیم اراده استعمالیه، دلالت تصدیقیه ثانیه رو بهش میگیم اراده جدیه. در اراده استعمالیه فقط در این حد است که ما میدانیم این متکلم هوشیار این الفاظ رو استعمال کرده و به کار گرفته برای اینکه معانی اونها رو به ذهن ما بیاره، این میشه اراده استعمالیه. در دلالت تصدیقی ثانیه که همون اراده جدیه باشد، اونجا نه، ما میدانیم که دارای غرض و هدف ویژه‌ای است این متکلم، از اینکه متکلم آمده این کلمات رو به کار برده، حقیقتاً میخواسته این معانی در ذهن ما بیاد و میخواسته خبر بدهد از یک واقعیتی، خبر بدهد از یک مطلبی، دقت میکنید، این میشه اراده جدیه. هیچ سخنی، هیچ کلامی بدون دلالت تصوریه نیست، ممکن نیست باشد. اگر سخنی باشد که کلماتش کلمات مهمل نباشن، کلمات مستعمل باشن، کلمات قابل استعمال باشن، این سخن دارای دلالت تصوریه هست حتما. خب و بعد هیچ سخنی که از متکلمی که اون متکلم انسان است و هوشیار است صادر نمیشه، مگر اینکه علاوه بر دلالت تصوری، دلالت تصوری اولا یعنی اراده دلالت تصدیقی اولا یعنی اراده استعمالیه رو هم چی دارد. لکن گاهی اوقات میشود که دلالت تصدیقی ثانیه یعنی اراده جدیه نیست. کجا؟ زمانی که متکلم انسان هوشیار و واعی هست، اما داره شوخی میکنه، داره مسخره بازی در میاره، منظورش واقعا این نیست که بیان کرده است و چیزهایی از این قبیل. پس سخن میتواند اراده استعمالیه درش باشه اما اراده جدیه نباشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه ای که حالا البته اینجا شاید به صراحت اونقدر مطرح نشده باشه اما از لابلای کلام میشه فهمید، اون این هست که در سطح دلالت تصوریه، میخوام اینو دقت بکنید چون تا تو متن نیست، بعد حواستون باشه بهش، البته حالا نگیم هم مهم نیست، خودتونم به مرور میتونید اینا رو تو ذهنتون بیارید و استنتاج بکنید، اما حالا میخوام تذکر بدم در دلالت تصوریه چه کلمه واحده و لفظ مفرد و مجرد باشد، چه ترکیب غیر اسنادی باشد یا به اصطلاح شهید صدر جمله ناقصه که دال بر نسبت اندماجیه هستش، و چه جمله تامه باشد که دارای نسبت دارای ترکیب اسنادی هست و نسبت غیر اندماجیه. فرقی نمی کند، در هر حال دلالت تصوریه وجود دارد، اما در دلالت تصدیقیه اینطور نیست. دلالت تصدیقیه مربوط به جمله تامه است. این نکته خیلی مهمه. تو عبارت ایشون یه اشاره ای هست اما تصریح نیست، لذا ما این رو تاکید کردیم. چرا؟ چون دیگه اونجا اراده استعمالیه مطرحه، اراده جدیه مطرحه، لذا باید که بخواد یه معنایی رو، یه معنای کاملی رو چی؟ برسانند. شما میگید خب بابا شخصی که میگه آب آب، هی فریاد میزنه آب، عرض محضرتون که خب این فقط یه لفظ داره میگه، پس فقط دلالت تصوری هست، اراده استعمالی اراده جدیه نیست. میگیم اینم در واقع داره یه جمله رو میگه ها، در واقع میگه آب میخواهم یا آب بیاورید. اینا دیگه تو متن کتاب نیست، من از خارج دارم میگم، میگه تحلیل تو ذهنتون بشه. در واقع داره میگه آب میخواهم، آب بیاورید، منظورش اینه. حالا چیزی که هستش دیگه اونا رو به قرینه هست، یعنی با اون لحنش و با اون فریادی که مثلا کمک، کسی میگه کمک، کمک خودش جمله است، یعنی درخواست میکنم به من کمک کنید، مثلا دقیق تر چه عرض کنم، یا میگن من نیازمند کمک هستم. چیزی که هست الان میخواد این جمله رو شکل به این شکل بگه، کسی نمیره کمکش، میگن که این خیلی سرحال و جملات تامه به کار میبره. دقت کن همون یک کلمه اصلی رو که اون بزنگاه هست برو میگه تا توجه رو به سمت خودش جلب بکنه، در واقع اون یه جمله تامه است در حقیقت اینطوره. اما اگر نه، کسی اونطور نمیگه، همین کلمه آب رو فقط داره جداگانه به کار میبره. آب، این آب ارمغزه مورکتون که چیشو میرسونه؟ هیچی، فقط مدلول تصوری دارد، مدلول تصوری دارد. ارسان خطون که بالاتر از این دیگه چه بسا بگوییم که این نداشته باشه و اینجا مطرح نباشه. خب و هاکذا نعرف ان الجملت تامه، میبینید این فقط یه اشاره است دیگه، بازش نمی کنه. ایشون میگه این چنین میفهمیم جمله تامه لها اضافتن الى مدلول تصوری اللغوی مدلولان تصدیقیان، اشاره به جمله ناقصه نمی کنه، اشاره به مفردات نمی کنه. میگه جمله تامه این ویژگی رو دارد. ما از همین وقتی مطلب بیرون کشیدیم، این چنین میفهمیم که جمله تامه علاوه بر مدلول تصوری لغویش دارای دو مدلول تصدیقی هم هست، احدهما الارادت الاستعمالیه، یکی از اونها اراده استعمالیه است. اذ نعرف عن طریق صدور الجمله من المتکلم انه یرید منا ان نتصور معانی کلماتها، یکی از این مدلول‌های تصدیقی بفرمایید اراده استعمالیه هستش، زیرا که ما از طریق صدور این جمله از متکلم، متکلم منظور متکلم هوشیار هست، متکلم واعی هستش دیگه، حالا اینجا تذکر ندن، از طریق صدور جمله از یک متکلم واعی و هوشیاری میفهمیم که انه یرید منا ان نتصور معانی کلماتها، اون میخواهد که ما معانی کلماتش رو بفرمایید که تصور بکنیم، این معانی به ذهن ما خطور بکند. خب والآخر الارادت الجدیه، الارادت الجدیه، خب و هی الغرض الاساسی الذي من اجله اراد المتكلم ان نتصور تلك المعاني. در اراده استعمالیه فقط میگیم او اراده کرد ما معانی رو تصور بکنیم، در اراده جدیه میگیم هدف او چی بود از این که خواست ما این معانی رو تصور بکنیم. واضح شد؟ در اراده استعمالیه صرفا میگیم بله او میخواست ما این معانی رو تصور بکنیم، در اراده جدیه میگیم آقا هدفش چی بود از این که میخواست ما این معانی رو تصور بکنیم. واضح شد؟ بله. خیلی خوب. و هی الغرض الاساسی، اراده جدیه اون غرض اساسی است که به خاطر آن متکلم اراده کرده است که ما اون معانی رو تصور بکنیم. البته اگر در بالا گفتیم متکلم هوشیار، اینجا باید بگیم متکلم هوشیار و جدی، متکلم هوشیار و جدی. اگر این جدی رو اینجا اضافه نکنیم می‌بینید چه اتفاقی میفته؟ این طور میشود که ما باید بگیم که اونجایی که متکلمی داره شوخی میکنه اونجا هم یه اراده جدیه ای دارد، اراده جدیش همین است که به ما بخنده. همین است که به ما شوخی کرده باشه، من جدا قصد شوخی با شما دارم. دقیقا فرض کنم شوخی شوخی قصد شوخی ندارم که، جدا یعنی کاملا مطمئنا حتما جدی هستم در این که با شما شوخی کرده باشم، این طور میشه. البته این اشکالی هم نداره اگر این طور بگیم، ما خیلی حرف بیراهی نیست، لیکن لااقل شهید صد در این بحث دارن اینجا ارائه میکنن در مقام بیان این نکته نیستن. دقت میکنید؟ یعنی حالت هزل رو تأکید میکنن، وقتی هزل باشد یعنی اراده جدیه نیست. خب پس اگر این طور شد اصلا خودتون که پس لازم است با اینجا اضافه کنیم متکلم هوشیار و جدی. من اجلهی اراد المتکلم، به خاطر اون غرض اساسی است که متکلمی که هوشیار است و جدی است اراده کرده است که ما اون معانی رو تصور کنیم. خب حالا اون غرض اساسیش چی بود آقا جان؟ میخواسته مثلا از خبر از واقعیت بدهد به ما، فرض کنیم به ما میگه آقا فلانی وارد این خانه شد، دارد به ما خبر میدهد، میخواد ما در جریان قرار بگیریم. و احیانا تتجرد الجملتو عن المدلول تصدیقی ثانی، گاهی اوقات جمله این مجرد میگردد، خالی میگردد از مدلول تصدیقی دوم که اراده جدیه باشد. میگیم این کجا رخ میده؟ و ذالک اذا صدرت من المتکلم فی حالت الهزل لا فی حالت الجد. میبینید ایشون تاکید میکنه، میگه وقتی هزل دارد دیگه اراده دومی نی، اون عضو مدلول تصدیقی دومی چی نیست، که عرض کردم با یه توجیهی میشه گفت مدلول تصدیقی دومی هم هست، یعنی اون اراده جدیش همون شوخی کردنه. حالا
دیگه چی؟
چی؟ مسخره کردنه، امتحان کردنه، چیزای از این قبیل. بله. عرض خدمتتون که و ذالک اذا صدرت من المتکلم فی حالت الهزل لا فی حالت الجد. البته میگم با این تأکیدی که ایشون دارد شاید فقط هزل در مقابل جد قرار بگیره، دیگه امتحان و موارد دیگه نه در مقابل این قرار نگیره. مثلا بیان ما یه بیان عام‌تر و گسترده‌تر است از آنچه که در این متن این کتاب آمده است. بگذریم. حالا اینجا ما در مقام تبیین نظرات خودمون نیستیم، فقط مخصم ذهنتون باز بشد که احیانا مطلب به ذهنتون خطور کرد از قبل آشنایی داشته بشد. و ذالک اذا صدرت من المتکلم فی حالت الهزل لا فی حالت الجد. و این کی رخ میده؟ زمانی که جمله از متکلم صادر میشه در حالت شوخی نه در حالت جدی. و اذا لم یکن یستهدف منها، الا مجرد ایجاد تصورات فی ذهن السامع لمعانی کلماتها. و هنگامی که هدف گذاری نکرده است منها از این جمله، هدفش از این جمله این نیست مگر لم یکن یستهدف، هدفش نیست از این جمله منها از این جمله مگر صرف ایجاد یک سری تصورهایی در ذهن شنونده نسبت به معانی کلمات این جمله. کتاب ما اینجا میمش افتاده لعانی کلماتها شده، لمعانی شده لعانی کلماتها، که معانی اون کلمات اون جمله. فلا توجد فی هذه الحاله ارادتون جدیتون بل ارادتون استعمالیتون، فقط در این حالت اراده جدیه یافت نمیشه بلکه فقط اراده استعمالیه وجود دارد. اراده استعمالیه هست، چرا؟ چون واقعا کسی که داره شوخی میکنه که اراده کرده این کلمات در ذهن ما بیاد، الا اینکه واقعا نمیخواد اخباری کرده باشه از واقع، فقط میخواد ما شوخ کرده باشه تو کتاب برد. خیلی خوب. فلات بله و دلالت تصدیقیه لیست لغویه، دلالت تصدیقیه لغوی نیست، عرض کردیم دلالت تصوریه لغویه. در دلالت تصدیقیه ما به حال متکلم نگاه میکنیم که اولا هوشیار هست یا نه، ثانیا جدی هست یا نه. یعنی اولا هوشیار هست، یعنی انسان هوشیار دیگه، اولا انسان هوشیار هست یا نه، ثانیا جدی هم هست یا نه. پس اصلا ربطی به لغت نداره. و دلالت تصدیقیه لیست لغویه، دلالت تصدیقیه لغوی نیست. ای انها لا تعبر عن علاقت ناشعت عن الوضع بین اللفظ و المدلول تصدیقی، برای اینکه این دلالت بیانگر رابطه‌ای ناشی از وضع میان لفظ و مدلول تصدیقی نیست. لان الوضع انما یوجد علاقتا بین تصور اللفظ و تصور المعنا لا بین اللفظ و المدلول تصدیقی، برای اینکه وضع فقط ایجاد می کند رابطه ای را میان تصور لفظ و تصور معنا، نه بین لفظ و مدلول تصدیقی. اینجا رابطه ایجاد نمی کنه، وضع نمی تونه به اونجاها اشاره بکنه، فقط میگه این لفظ داله بر این معناست. اما این کلام متکلم شما جدیه جدی نیست، هوشیار یا هوشیار نیست، اینا رو که دیگه تو وضع اینا رو که مطرح نمی کنن که. خب البته حالا انشاءالله در حلقه ثانیه شما خواهید خوند اونجا یه نظریه وجود دارد به نام نظریه تعهد که مقاله جلال خویی هستش در باب وضع. ما اینجا در حلقه اولا فقط نظریه اعتبار رو خوندیم، بعدش هم که خب قرن اکید رو خوندیم، البته بجز اون دلالت ذاتیه، اما اونجا نظریه تعهد مطرح میشه. اگر نظریه تعهدی که آیت الله خویی قائل هستن ان شاء الله در حلقه ثانیه میخوانید، اگر اون رو گفتیم البته همین دلالت تصدیقی هم گره میخورد به دلالت لغوی و از اینجا در با دلالت وضعیه گره میخورد. چیتت الان دلالت طبق نظری که به نظر خودشون صحیح هست مثلا میفرمایند. خیلی خوب. و انما تنشا دلالت التصدیقیه من حال المتکلم، دلالت تصدیقیه از حال متکلم ناشی می شود. فان الانسان اذا کان فی حالت وعی منتباه و جدیه، انسان اگر در حالت هوشیاری متنبه بودن و جدیت باشد و قال الحق منتصر، ایشون دست از این مثال بر نمی داره، میخواد این حق بالاخره اینقدر میگه تا بالاخره تعقب خارج هم انشاءالله ببینه، و قال الحق منتصر، حق پیروز است، یدل حاله على انه لم یقل هذه الجمله صاحیا ولا حاضلا و انما قالها به اراده معینه واعیه. انسان وقتی در حالت هوشیاری و توجه و جدیت باشد و بگوید الحق منتصر، حق پیروز است، حال او دلالت، ببین حال متکلم اینجاست، حال او دلالت می کند بر این که این جمله را نگفته است از روی سهو ساهیان، در حالی که داره سهو می کنه، ولا حاضلن و داره شوخی می کنه، و انما قالها به اراده معینتن واعیه، و فقط این رو گفته است به واسطه یک اراده‌ای که اراده معین و مشخصی که تو هم با هوشیاری است. و هاکذا نعرف انا حین نسمع جملتن که جملت الحق منتصر، این چنین می فهمیم که ما وقتی می شنویم جمله ای را همانن جمله الحق منتصر، نتصور المعان اللغویه للمبتدع و الخبر به سبب الوضع الذي اوجد علاقت السببیه بین تصور اللفظ و تصور المعنا. ما وقتی این جمله رو میشنویم تصور میکنیم معانی لغویه مبتدا و خبر رو، الحق و مبتدا منتصر خبر، تصور میکنیم معانی لغویه مبتدا و خبر رو چجوری؟ به سبب وضعی که ایجاد کرده است رابطه سببیت را، البته با هم قرنکی در واقع دیگه، ایجاد کرده است رابطه سببیت را میان تصور لفظ و تصور معنا. خب تا اینجا میشه دلالت آقا بگید تصوریه. ببینید جملهش چجوری شروع که ایشون نتصور المعانی، دلالت تصوریه. حالا جملهشون رو با نکتشف شروع میکنن، اونجا میره سراغ دلالت تصدیقیه. و نکتشف الارادت الواعیه للمتکلم به سبب حال المتکلم، و همچنین کشف میکنیم یک اراده هوشمندی رو، هوشیارانه ای رو برای متکلم. از کجا؟ به سبب حال المتکلم. متکلم میگیم شما چرا با این حالتون؟ عرض فقطتون که بالاخره با این حالش دارین جمله بیان میکنه، خیلی سخته بالاخره. بگذاریم و کشف میکنیم یک اراده توام با هوشمندی رو برای متکلم. چرا؟ به سبب حال متکلم. مگه حالش چجوریه مثلا؟ چه مشکلی داره؟ نه مشکلی ندارد، از قضا انسان است و واعی است، متوجه است و هوشیار است. خب حالا میفرمان و تصورنا ذالک، ذالک به کجا میخورد؟ همون معانی لغویه. و تصورنا ذالک یمثل، بله، الدلالت تصوریه. تصور ما نسبت به معانی لغویه این نشانگر دلالت تصوری است. و اکتشافنا هذا، هذا میخواد به این اخیریه دیگه که کدوم باشد؟ الارادت الواعیه للمتکلم. و اکتشافنا هذا، این که اراده واعیه متکلم رو کشف میکنیم، یمثل دلالت تصدیقیه، این نشانگر دلالت تصدیقی است. پس ذالک بلاش بنویسید معانی لغویه، هذا بنویسید اراده واعیه متکلم. بله خب و المعنى الذي نتصوره، باز اینجا یه نتصوره بالای هش دو تا نقطه گذاشت که غلطه، در واقع نتصوره نه نتصور تو. بله و المعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، اون معنایی که تصور میکنیم آن را همان مدلول تصوری و لغوی لفظ است. و الارادت التي نكتشفها في نفس المتكلم، اون اراده ای که اون رو کشف میکنیم در نفس متکلم، اون چیه؟ هی المدلول التصدیقی و النفسی. قبلا گفتم مدلول نفسی رو ایشون در جای دیگه به کار برده، اینجا هم به کار بردن. و الارادت التي نكتشفها في نفس المتكلم هی المدلول التصدیقی و النفسی الذي يدل عليه حال المتكلم، اون بفرمایید اراده ای در نفس متکلم، بله اون عبارت است از مدلول تصدیقی و نفسی که دلالت می کند بران مدلول تصدیقی و نفسی حال متکلم. و علی هذا الاساس، ببینید، و الارادت التي نکتشفها فی نفس المتکلم، اراده ای که آن را در نفس متکلم کشف می کنیم و می یابیم، عبارت است از مدلول تصدیقی و نفسی. کدوم مدلول تصدیقی و نفسی؟ اون مدلول تصدیقی و نفسی که دلالت می کند بر آن حال متکلم. و علی هذا الاساس نکتشف مصدرین للدلاله، بنابراین ما دو مصدر و دو منشأ برای دلالت کشف می کنیم و به دست میاریم. احده ما اللغه، یکی از این دو مصدر، دو منبع دلالت، بفرمایید که لغت هست، زبان. به ما تشتمل علیها من اوضاع، زبان با اون اوضاع و وضعهایی که در بر دارد. علیها رو به کجا بزنیم؟ علیها میخورد به اون ما دیگه. اللغه به ما تشتمل علیها من اوضاع، من اوضاع منم که من بیانی است، داره ما رو بیان میکند. زبان با اون وضعهایی که در بر دارد و مشتمل است بر آن. و هی مصدر دلالت تصوریه، لغت مصدر و منبع دلالت تصوریه است. و الاخر حال المتکلم، حال المتکلم چطور؟ و هو مصدر دلالت تصدیقیه، این منبع دلالت تصدیقیه است. ای دلالت اللفظه على مدلوله نفسی تصدیقی، یعنی دلالت لفظ بر مدلول نفسی تصدیقی نه بر مدلول لغوی و وضعی. فان اللفظ انما یکشف عن ارادت المتکلم اذا صدر فی حال یقظت و انتباه و جدیه. لفظ فقط کشف میکند از اراده متکلم هنگامی که صادر شود در حال بیداری و انتباه، انتباه یعنی همون التفات و توجه، و التفات و توجه و جدیت. فهذه الحاله هي مصدر الدلاله التصديقيه، این حالت که بهش میگیم حال متکلم، این حالت منبع دلالت تصدیقی است. و لهذا نجد ان اللفظ اذا صدر من المتكلم في حاله نوم او ذهول، به این واسطه میابیم که لفظ هنگامی که صادر میشود از متکلم در حالت خواب یا ذهول یعنی شوخی، لا توجد له دلالتون تصدیقیتون و مدلولون نفسی، دلالت تصدیقیه و مدلول نفسی برای او پیدا نمی شود. خوب توجه بفرمایید. وقتی میگن که دلالت تصدیقیه برای او پیدا نمی شود، اگر در حالت نوم باشد حتی اراده استعمالی هم نداره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اما اگر نه، در حالت نوم نیست، در حالت ذهول و شوخیه، در اینجا فقط دلالت تصدیقیه ثانیه نداره. حواستون باشه، چون اگر متکلم بیداره، هوشیاره، متوجهه، ولی داره شوخی میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم لا توجد له دلالتون تصدیقیه. چرا؟ از قضا توجد له دلالتون تصدیقیه، چیزی که از دلالت تصدیقیه ثانیه نداره، اما اولا رو چی؟ دارم. مثلا این عبارت این مقدار باید دقیق تر از این میشد. دقت بکن. بله دقت بکن چه عرض کنم. متکلمی اولا انسانه، هوشیار، مست نیست، گیج نیست، هذیان نمیگه، خواب نیست، دقت بکنید، هوشیاره، داره چی عرض میکنم، ولی شوخی داره میکنه، در حالت ذهوله، در حالت شوخی هستش، در مقابل جدیت جدی نیست. این آدم سخن او اراده استعمالیه که داره، پس دلالت تصدیقی اولا رو داره، دلالت تصدیقی ثانیه رو نداره، فاقد دلالت تصدیقیه ثانیه است. خب الجملة الخبریه و الجملة الانشائیه. بحث بعدی که اینجا مطرحه تقسیم جمله است به خبریه و انشائیه. جمله خبریه واضحه، همه شما باش آشنا هستید، گرچه جمله انشائیه هم آشنا هستید، منتها حالا در مقابل او بخوایم تاکید بکنیم، جمله انشائیه مثل جمله امریه، مثل جمله استفهامیه، مثل از این قبیل. فرض بفرمایید اونجایی که شما معامله دارید میکنید، معامله میکنید، دارید میخواید چیزی رو بفروشید یا عقد نکاحی رو جاری بکنید یا چیزهای از این قبیل، اونجا که تعامل دارید با مردم انجام میدید، برای ایجاب و قبول، برای اینکه اون تعامل رو، عقد شرعی رو جاری بکنید، شما از جمله انشائیه استفاده میکنید. خب جمله خبریه جمله است که شما وقتی به کار میبرید این رو که بخواهید خبر دهید از یک حقیقتی که قبلن یا حالا به هر حال قبلن یا فعلن به هر حال واقع می شود، حقیقتی که وقوع دارد و شما از او از او فراغت یافته اید. اینقدر می کنید چه عرض بکنم؟ پس جمله خبریه، باز تاکید بکنم، جمله خبریه وقتی به کار می رود در مورد یه حقیقتی که وقوع دارد و یه چیزی که فراغت از آن حاصل شده است به کار میره. اما جمله انشائیه درباره امری به کار می‌رود که متکلم می‌خواهد آن محقق شود ولی تحقق نداشته، وقوع ندارد. دقت کنید چه عرض بکنم؟ اینجا رو بهش میگن جمله انشائیه. من در این بیان، در این توضیح خودم بر نقطه افتراق و تفاوت این دو تأکید کردم، اما خوب است که الان تأکید کنم که این جمله خبریه و انشائیه و هم نقطه اشتراک هم دارن. خب
اولا جمله هستن هر دوشون، هیئت جمله وضع شده است برای دلالت بر چه چیزی؟ برای دلالت بر نسبت، معنای حرفی نسبی، برای نسبت. این یک. دو، هر دوشون دلالت میکنن بر نسبت تامه. خب پس این نقطه اشتراکشون شد، هم جمله خبریه و هم جمله انشائیه وضع شده اند برای دلالت بر نسبت تامه، با این تفاوت که جمله خبریه به کار می رود تا نسبت تامه رو طرح بکنه که اون نسبت تامه اشاره دارد به حقیقتی که وقوع دارد و شیعی که فراغت از او حاصل شده. اما جمله انشائی این به کار می وضع شده است برای اینکه دلالت بکند بر نسبت تامه که شما اراده فرموده ای تحقق آن را. دقیقا پرشرفم. پس نقطه اشتراکشون مشخص شد، هر دو وضع شدن برای دلالت بر نسبت تامه، نقطه افتراقش هم مشخص شد که تفاوتشون چی در کجا هست. نکته خیلی جالبی که در زبان عربی هست، شاید در برخی از زبان‌های دیگه نباشه احیاناً، یا باشه حالا مختلف هستش، اما در عربی هست، احیاناً شما یک کلمه ای که به حسب ظاهر میگید آقا همین کلمه است دیگه، فرقی نکرد، یک کلمه است، این رو میتوانید در مقام اخبار به کار ببرید، در مقام انشاء. خب در اینجا یه بحثی مطرح میشود که آیا اگر ما یک کلمه ای رو، یک کلمه ای که به حسب ظاهر لفظ و لحاظ حروف و اعراب و بفرمایید که وزن و اینها یک جور دیگه، اگر ما این رو میبینیم که کاربرد اخباری دارد و کاربرد انشائی دارد، آیا این فقط یک وضع دارد؟ کلمتون واحده بالوضع الواحد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ که حالا در دو جا به کار رفته یا نه، این در واقع کلمتون واحد به وضع اینه، در واقع مشترک لفظی وجود دارد، نه بس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیستش، نه مشترک لفظیه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مثل کلمه شیر، شیر یک کلمه است اما دو تا وضع دارد یا سه تا وضع دارد، یه بار وضع شده است برای حیوان مفترس، برای اسد، یه بار وضع شده برای بفرمایید که شیر و خوراکی، یه بارم برای عرض محضرتون که حنفیه چی میگن، عرض محضرتون فلکه آب، و برای شیر آب وضع شده است. دقت بکنید چه عرض کنم، ظاهر کلمه یک کلمه است اما اوضاع وضعهای مختلفی داره که در واقع اشتراک لفظی اینجا وجود داره. از کدوم قبیله؟ شهید صدر علیه الرحمه معتقدن که این از قبیل مشترک لفظیه، یعنی چند وضع دارد، اما بزرگی مثل آخوند و خراسانی میگد نه از قبیل مشترک لفظی، این مشترک لفظی نیست، چند وضع ندارد، یک وضع دارد که در جاهای دیگه کار، در جاهای مختلف کاربردهای مختلف پیدا میکنه. میگه آقا میشه از این کلیگویی خارج بشید یه مثال برای ما بزنید؟ بله مثال هم براتون میزنیم. مثال کجا؟ مثال مثل بعتو. بعتو رو شما یه وقت میتونید در مقام اخبار به کار ببرید، یه وقت از در مقام انشاء به کار ببرید. فرض بفرمایید بنده به شما میگم که، شما میگه از من میپرسید آقا این کتابه، این کتابه چند بود؟ قیمت چند بود؟ مثلا فرض من کتاب به شما فروختم، یک کتاب به شما فروختم، این شما سوال شده برات که این کتاب چند من به شما فروختم، من به شما اینطور میگم، میگم بعتو کل کتاب به دینارن، من این کتاب به یه دینار به تو فروختم، بعتو کل کتاب به دینارن. خب این شد خبری، جمله خبریه، دقت میکنید چه عرض کنم؟ دارم خبر میدم. یه وقت است نه، همین جمله رو به کار میبرم در هنگامی که دارم یک معامله ای رو انجام میدم. ها چون در معامله اگر بخواد عقد شرعی خونده بشه، بعت و اشتری تو دارد دیگه، بعت و قبل تو دارد دیگه، چی میگم؟ میگم بعت و کل کتاب به دینارن، فروختم این کتاب را به تو به یه دینار، دارم عقد شرعی جاری میکنم، خبر نمیدم که الان تازه میخوام انشاء بکنم این عقد را و این بیع را، انشاء بیع دارم میکنم. اونجایی که شما میگید مثلا حالا از شما کرده نمیگید، اون مثلا خانوم به شما میگوید، میگوید که زوجتو که نفسی، دارد خبر میده، میگه فلان یادت چند سال پیش زوجت که نفسی مثلا به ازدواج تو دارم بودم خودم را، نه ما هم رابطه ما هم نداشتیم، کجا زن و شوهر نبودیم با هم، همین الان زوجت که دارم انشاء میکنم. خب حالا این جناب زوجت این میتونه در مقام بفرمایید که اخبار به کار بره، در مقام انشاء به کار بره، انکحتو حالا چون برای همین حضرت انکحتو همچنین متعتو و ها کسا موارد دیگر خیلی خوب. حالا بگیم بیعتو نریم تو کتاب و نکاح، اونجا کتاب خطرناک، همین بیعتو برای ما بسه ارسان خواهدتون که بیعتو. پس من یه بار میگم بیعتو کل کتابه به دینارن، دارم خبر میدم، یه وقت است میگم بیعتو کل کتابه به دینارن و میخواهم یه معامله ای رو منعقد بکنم با یه مشتری در حال حاضر، در حال حاضر. خب پس شما دیدید کلمه بیعتو یک مرتبه در مقام انشاء بود، یک مرتبه در مقام اخبار. الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه تقسم الجمله عادتا الى خبریه و انشائیه، معمولا جمله تقسیم می شود به خبری و انشائی. و نحن فی حیاتنا الاعتیادیه، باز ایشون رفت سراغ بحث اعتیاد، واقعا بلای خانمان سوزی هست و انشاءالله خدا همه رو نجات بده. بگذاریم، جمله معمولا تقسیم می شود به خبری و انشائی و ما در حیات روزمره در زندگی معمولی خودمان نحس بالفرق بینهما. میگن که توضیح نمیخواد، میگه اگر ما توضیح هم برای شما بدیم تعریف هم میکنیم، چون بالاخره کتاب علمیه باید که تعاریف دقیق ارائه بشه، وگرنه هر کسی اینو متوجه در خیابون و کوچه و اینور اونور متوجه میشه که فرق دارد با هم دیگه اینها. و نحن فی حیاتنا الاعتیادیه نحس بالفرق بینهما، ما در زندگی عادی خودمون حس میکنیم تفاوت میان این دو را، تفاوت میان این دو را حس میکنیم. فانت حين تتحدث عن بيعك الكتاب عن بيعك للكتاب بالامس، تو یا حالا میگیم جناب عالی، البته ما که میگیم حضرت عالی، حضرت مستطاب عالی، هنگامی که سخن میگویید از بیعتان نسبت به کتاب دیروز، از این که کتاب را دیروز فروخته اید، درباره فروش کتاب در روز گذشته سخن میگویید و تقول و میگویی بعت الکتاب به دینارن، کتاب رو به دینار فروختم، ترا ان الجمله تختلف به صورت اساسیه عنها، میبینید که متوجه میشوید که جمله به شکل اساسی اختلاف دارد، عنها یعنی عن الجمله، با همین جمله حین تورید ان تعقد صفقت مع المشتری فعلا، صفقه یعنی معامله، از این جمله هنگامی که شما اراده کرده اید که منعقد بکنید معامله را با مشتری فعلا در حال حاضر، فتقول له، به اون مشتری میگید که بعتک الکتابه به دینارن. البته من این کاف خطاب رو سر جمله خبری هم گذاشتم که کاملا عین هم دیگه باشن، بعتک الکتابه به دینارن یا بعتک الکتابه به دینارن. خب اونجا اخباری بود، اونجا خبری بود، اینجا انشاء. و بالرغم من ان الجمله فی کلتا الحالتین تدل على نسبت تامه، علی رغم اینکه جمله در دو حالتش دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجیه، یعنی مشتمل است بر ترکیب اسنادی، یعنی دلالت میکند بر نسبت تامه، عرض محضرتون که بین البیع و البائع، نسبت تامه میان بیع و بائع. بیع کجا آوردیم؟ بیع مادت الفعله، بائع کیه؟ فروشنده فاعلش هستش. ما نمیگفتیم هیئت فعل مثلا فرض فرمایید یا هیئت جمله اینها ربطی ایجاد میکنند میان دو تا چیز، ربطش اینجا اینه. خیلی خوب، ای بینکه و بین البیع، بایع هم شما هستید دیگه، یعنی میان شما و میان بفرمایید که بیع، یختلف فهمنا للجمله و تصور و بله للجمله و تصورنا للنسبه فی الحالت الاولا عن فهمنا للجمله و تصورنا للنسبه فی الحالت الثانیه، فرق میکند فهم ما نسبت به این جمله و تصور ما نسبت به نسبتی که درباره نسبت در حالت اولا، در حالت اولی که خبری بود، خب فرق میکند فهم ما و تصور ما از نسبت، از فهم ما از جمله و تصور ما از نسبت در حالت ثانیه. در حالت اولا همین نسبت تامه رو یه جور میفهمیم، در حالت ثانیه این نسبت تامه رو یه جور دیگه میفهمیم. هر دو نسبت تامه است، هر دو نسبت غیر اندماجی است. این که در هر دو وجود دارد، دقت میکنید شرط اون، حالا اون بگذاریم، حالا بعضی توضیحات تشمی که ذهنتون درگیر بکنه خوش ولش کنید. حالا در همین حد هر دو نسبت تامه غیر اندماجی هستش، چیزی که از اولی رو یه جور میفهمیم، دومی رو جور دیگر میفهمیم. خب از محضر مبارکتون، فالمتکلمو حین یقول فی الحالت الاولا بعت الکتاب به دینارن، متکلم در حالت اول وقتی میگوید بعت الکتاب به دینارن، کتاب را به یک دینار فروختم، یتصور النسبه، یا بگیم یتصور خود متکلم، یتصور النسبه به ما هی حقیقت واقعت لا یملک من امرها فعلا شیئا. جناب متکلم تصور میکرد نسبت را به ماهی حقیقت واقعه، اصطلاحاً بهش میگن نسبت تحقیقیه و صدوریه، نسبت تحقیقیه و صدوریه، نسبت تحقیقیه و صدوریه. تصور میکرد نسبت را از آن جهت که این نسبت حقیقتی است که وقوع خارجی دارد، و لا یملک من امرها فعلا شیئا، و این جناب متکلم از امر آن نسبت هیچ چیز در اختیار ندارد در حال حاضر، الا ان یخبر عنها اذا اراد، مگر اینکه فقط از اون نسبت خبر دهد اگر دلش خواست، اگر اراده کرد اخبار را. دیدیم پیرمردایی که از جوونیاشون تعریف میکنن، بله ما جوون بودیم ال کردیم بل کردیم، چنین میگه شما جوونا اصلا نمیفهمید ما جوون میشه می. خب بعد مثلا الان که دیگه اون کارا نمیتونه انجام، حالا نمیدونم جوونی چم میتونه سیا نه، ولی به هر حال اگر حالا هم بر صحت کنیم میگیم ان شاء الله داره راست میگه، یا الان که نمیتونه این کارا رو انجام بده، فقط میتونه خبر بده شما گزارش بده اگه دلش خواست، اگرم نه که هیچ، تمام شد دیگه، گذشت دیگه، نمیتونه برگرده و در زمان سفر کنه و تغییر ایجاد کنه. خیلی خوب. و اما حین یقول به حالت ثانیه، اما همین جناب متکلم وقتی در حالت ثانیه میگوید، در حالت دوم میگوید بعتکل کتاب به دینارن، همین جمله رو به کار میبرد، میگه فروختم کتاب را به تو به یه دینار، فهو یتصور نسبه، باز دو مرتبه اون نسبت تامه غیر اندماجی رو تصور میکنه، اما لا به ماهی حقیقتون واقعتون مفروغ عنها، نه از آن جهت یک حقیقتی است که وقوع دارد و از آن حقیقت فراغت یافته است، بل یتصورها به وصفها نسبتن بله بله یراد و تحقیقها، از محضرتون که بلکه تصور میکند آن را به این وصف که این نسبتی است که اراده کرده از تحقیق و تحقق آن را. دقیق تر چه ارز میکنم؟ میخواد این در خارج وجود پیدا کنه. چه جوری؟ با همین کلام بالاش بنویسید نسبت ایجادیه، نسبت ایجادیه. دیدید که احیانا مثلا کسایی که میخوان صیغه عقد بخونن میگن حواستون باشد باید قصد انشاء داشته باشید، قصد انشاء. لذا گاهی اوقات تاکید میشه که حتما مثلا یه روحانی کسی صیغه عقد رو بخونه میانه مثلا افرادی که میخوان عقد بکنن، از این جهته که متوجه قصد انشاء بشه، لعل همین جمله رو کسی دیگه هم میگه، فرضاً کسی که آشنا نیست با این صیغه عقد خوندن و مثلا قصد انشاء این چیزا نمیفهمه، جمله رو میگه اما اون لحظه قصد انشاء نکرده. قصد انشاء یعنی همین، یعنی طرف قصد میکند با همین جمله‌ای که میگوید رابطه زوجیت رو و علاقه زوجیت رو میان طرفین چی ایجاد بکنن. خود من خاطرم میاد که اوائل طلبیگی احیانا خیلی پیش نمی آمد، گاهی نادرن پیش می آمد که ما مثلا به عنوان خب طلبه بودیم، مؤمن بودیم، روحانی بودیم، اینها بعضی از رفقامون احیانا که عروسیشون بود، عقدشون بود، محبتی که داشتن دعوت میکنن ما عقدشون بخونیم. خب اونجا که می رفتیم چون تازه کار بودیم، یعنی حالا این نبود که حالا هر روز ما عقد میخوندیم که او سالی دو سالی مثلا فرض کن اگه پیش آمده بود که کسی عقدی بود مثلا ما رو دعوت کردن، اون اولش انقدر استراب داشتیم و نگران بود که خدایا من میخوام الان اینجا رابطه زوجیت بین دو تا برقرار کنم، چطور میشه، میشه نمیشه، چطور میشه، میگیره نمیگیره، بالاخره چیکار باید کرد فلان. گاهی اوقات یکی دو دفعه اول که صیغه رو میخوندیم اصلا توجه به قصد انشاء حتی نداشتیم، از بس مثلا خلا خودم عرض کنم از بس مثلا اون استراب داشتم و فرانزی حرفا، فقط میخواستم جمله رو سالم تا آخرش خونده باشم. بعد ای خدای قصد انشاء اصلا من نداشتم، فقط داشتم جمله اجرا میکردم، توجه نداشتم که میخوام با این جمله واقعا رابطه زوجیتی برقرار کنم. این توجه رو در خودم ایجاد میکردم و بعد دفعه سوم یا چهارم مثلا اینو میخونیم، چون معمولا خب تا 5 دفعه ما میخوندیم گاهی آدم دیگه باز شک میکردیم از زوجین عروس داماد اصلا که وکالت میگرفتیم، بعد میرفتیم خودمون بازی میشستیم دفعات این تکرار مشغول بودیم، شخصا مشغول سیغه خوندن بودیم، برای اونا رفته بودن سر زندگیشون، ما هنوز داشتیم سیغه میخوندیم که بالاخره هر. ولی خب بهتون بگم اون کسایی که به این شکل ما سیغه شونو میخوندیم دیگه جدا بشو نبودن دیگه، میچست زندگی میچست هم دیگه جدا نمیشد. بگذاریم از محضر مبارکتیم که من استخلص من ذلک، خلاصه مطلب، خلاصه مطلب ان الجمله الخبريه، یعنی هیئت جمله خبریه دیگه، واضحه دیگه، ان هیئت الجمله، جمله خبریه در واقع، ان الجمله الخبريه موضوعه للنسبه التامه، جمله خبریه وضع شده است برای دلالت بر نسبت تامه، منظورا الیها که نظر به آن نسبت هست، اون نسبت مورد نظر است، از چه جهتی؟ به ماهی حقیقت واقعتون و شیء مفروغ عن، از آن جهت که آن نسبت یک حقیقتی است که وقوع دارد و چیزی است که از آن فراغت حاصل شده است. دو سه خط بالاتر داشتن که و اما حين يقول في الحاله الثانيه بعتك الكتاب بدينارين فهو يتصور النسبه لا بما هي حقيقه واقعه مفروغ عنها. اونجا اون عنها رو من گفتم به چی برگرده؟ نگفتم حالا او از یه جهتی میتونه به این حقیقت برگرده، لا به ماهیه حقیقتون واقعتون مفروغون از این حقیقت، که خب یه خود مناسب تر از جهاتی، به خود نسبت همچی میتونه برگرده. برگردیم به همین خط الان اینجا، اینجا هم دارد که منظورن الیها به ماهیه، هم الیها و هم هیه هر دو به نسبت برمیگردد، زمان مؤنث در اینجا که دیگه قطعا به نسبت برمیگردد، منظورا الیها این نسبت مورد نظر است، از آن جهت که حقیقتی است که وقوع دارد و شیء است که از آن فراغت حاصل شده. و الجمله الانشائیه موضوعه للنسبه التامه منظورا الیها به ماهی نسبت یراد و تحقیقها، جمله انشائیه چطور؟ جمله انشائیه وضع شده است برای دلالت بر نسبت تامه ای که مورد نظر است، از آن جهت که نسبتی است که اراده شده است تحقیق آن، یعنی ایجاد آن. دقیق فرمایید. و هناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفايه رحمه الله، جناب صاحب کفایه خب قائل شده اند، و هناك من يذهب من العلماء، علمای وجود دارن همانند صاحب الكفايه اخوند خراسانی رحمت الله علیه، به چی قائل شدند؟ الا ان النسبه التي تدل عليها بعت في حال الاخبار و بعت في حال الانشاء واحده، نسبتی که بعتوی اخباریه و بعتوی انشائیه برو دلالت میکنند واحده. شاید صد چی فرمود نه، نسبت ها فرق دارن، درسته هر دو نسبت نسبت تامه غیر اندماجیه هستن، اما یکیشون منظورن الیها هستش به ماهی حقیقتون واقعتون و شیء مفروغون عن، دیگری منظورن الیها هستش به ماهی نسبتون یراد تحقیقها. لکن صاحب کفایه فرمود نه خیر اینطور نیست، نسبت یکیه، نسبت یکی هستش، نسبتی که بعتو در حالت اخبار بران دلالت می کند با نسبتی که بعتو در حالت انشاء بران دلالت می کند واحده، اساسا اخبار و انشاء از این جهت واحدن. ولا یوجد ای فرق فی مرحله المدلول التصوری بین الجملتین، هیچ تفاوتی میان این دو جمله در مرحله مدلول تصوری وجود ندارد. به لحاظ لغوی اینا یکسانن، میگیم آقا بالاخره ما تفاوت بین اینا حس میکنیم، این تفاوت از کجا ناشی میشه؟ میگه ها این مال مدلول تصدیقیه، نه به حال متکلمه، اصلا ربطی به زبان و لغت و وضع چی نداره، به لحاظ وضعی اینا یکسانن با هم دیگه. و انما الفرق فی مرحله المدلول التصدیقی، تفاوتی هم اگر هست مربوط به مرحله مدلول تصدیقی هستش، لان البائع یقصد بالجمله ابراز اعتبار تملیک بها و انشاء، بله، و انشاء المعاوضه عن هذا الطريق، برای اینکه بایع یعنی فروشنده قصد میکند با بیان این جمله ابراز چه نکته ای را میخواد اظهار کند و ابراز کند، اعتبار تملیک را به وسیله این جمله. میخواد تملیک رو، ملکیت رو، اینکه این شی به ملکیت مشتری در بیاد، میخواد این مالک شدن مشتری را اعتبار کند. این رو، این تملیک را، تملیک یعنی به ملکیت کسی در آوردن، این تملیک رو اعتبار بکند و انشاء بکند معاوضه و معامله را از این طریق. بایع اینطوره. اما غیر بایع چطور؟ غیر بایع کی؟ آقا خبر دهنده، مخبر، کسی که دارد خبر میداد. مخبر چطور؟ و غیر البایع یقصد بالجمله الحکایت عن مضمونها. اما شخص خبر دهنده قصد میکند از بیان همین جمله حکایت و خبر دادن از مضمون آن را. میخواد از مضمونش خبر، میخواد خبر دهد که من این کتاب تو فروخته بودم و یادت این کتاب من به تو فروختم، تو سرم کلا گذاشتی، مثلا چقدر میاد من چند از من خریدی، دقت میکنه، یا من سرت کلا گذاشتم، حالا فرق نمیکنه، کلا مهمه. فالمدلول التصدیقی مختلفون دون المدل التصوری. فالمدلول التصدیقی مختلفون، اینطور بس خونده شه، فالمدلول التصدیقی مختلفون دون المدلول التصوری. مدلول تصوری فرقی نمی کنه، مدلول تصدیقی با هم دیگه بفرمایید که متفاوت هستش. خب شهید صدر میخوان پاسخ بده، میگن حالا لو کننا فرزنا که سخن شما در امثال بعت و زوجت و اینها درست باشه، که یک لفظ به حسب ظاهر دارد در دو مقام به کار میره، چه میکنید با اون جاهایی که لفظ متفاوته؟ صلیتو با صله، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونجا را میتونید بگید که هر دوشون یک وضع دارن؟ نه دیگه، صلیتو خبریه، صله انشائیه، در امر میکنه، اونجا چه کار میکنه؟ لذا حتی اگر سخن جناب صاحب الکفایه درست باشه و قابل قبول باشه، که نیست، که اینطور نیست، حتی اگر درستم باشه، فقط تو موارد اندکی درسته، ولی سخن ایشون به نحو موجبه کلیه صحت نداره و در جاهای دیگه کاربرد چی؟ ندارد. در اون جایی اساساً صیغه ها با هم متفاوت هستن، مثل صلیته و صله، مثلا دقت بکنید، مثل ذهبت و اذهب، اونجا رو شما چی میگید؟ دیگه نمیتونید بگید وضع واحد داره، دقیقاً دو صیغه مختلف هستن، دو کلمه مختلف هستن. و من الواضح ان هذا الكلام اذا تعقلناه، روشن است که این سخن در صورتی که اون رو تعقل بکنیم، یعنی معقول به حساب بیاریم، روشن است که در صورتی که این کلام، این سخن را معقول بدانیم، فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار، این مطلب تمام است و درست است فقط در جمله مشترکی که، جمله‌ای که مشترک باشد با یک لفظ، با لفظ واحد میان انشاء و اخبار، مثل همین بعتو که مشترک بود، کما فی بعتو ولا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء والاخبار من جمل، اما ممکن نیست این سخن را، سخن صاحب الکفایه را، این ولی ممکن نیست سخن صاحب الکفایه انطباق پیدا بکند بر آن جملاتی که، من جمل من بیانی است دیگه، بر آن جملاتی که اختصاص به انشاء دارند و اختصاص به اخبار دارند، یعنی اختصاصی انشاء و اخبار هستند. فصيغه الامر مثلا جمله انشائيه ولا تستعمل للحكايه عن وقوع الحدث، صيغه امر یک جمله انشائيه است، به طور مثال صيغه امر به طور مثال یک جمله انشائيه است و به کار نمی رود، استعمال نمی شود برای حکایت کردن از وقوع یک حادثه ای، عرض کنم مثل صله مثلا، مثل اذهب مثلا، مثل جاهد، اینا صيغه امرن، جاهد یعنی مجاهد کن، جهاد کن، اما این برای خبر دادن کاربردی ندارد. و انما تدل على طلب وقوعه، بله یه جمله مغرورانه و متکبرانه احیانا این طرف اون طرف گفته میشه، بعضیم خیلی خوششون میاد، میگن اون چیزایی که برای شما آرزوه برای ما خاطره است، از منظرتیم که مثلا میخوام بگن ما همین مراحل پشت سر گذاشتیم دیگه، ما خیلی در اوجیم، مثلا شما حالا آرزو دارید، ما خاطره شده برای مراحل رد کردیم، حالا اگر این جمله درست بود مثلا بگیم که امر برای بعضیا اخباره، فقط میگه چی عرض کنم، یعنی اون کاری که دارد به تو امر میکنه که تو انجام بده، این اگر برای خودش بخواد باشه اخباره، چون قبلا انجامش داده. اما اینا شعره، اینا بافتنیه، هر مثلا تو که صيغه امر یا وضعی دارد، وضع شده است برای معنایی، هیچگاه با این صيغه نمیشه خبر داد، نمیشه خبر داد. دقت میکنی چی عرض کنم؟ پس کلام جناب صاحب الکفایه حتی اگر معقول و منطقی باشد، صرفاً به عنوان موجب جزئیه، اونم این موجب جزئیه ضعیفی در واقع، قابل ضعیف که میگم این منظور کم مستاقی قابل پذیرش هست. و انما تدل علی طلب وقوع، جمله انشائی صیغه امر فقط دلالت میکند بر طلب وقوع اون حدث و اون کار، ولا یمکن اون حادثه و اون کار و اون اقدام، ولا یمکن القول هنا به ان المدلول التصوری لافعل نفس المدلول التصوری للجمله الخبریه، ممکن نیست گفته شود در اینجا به اینکه مدلول تصوری فعل امر افعل همان مدلول تصوری جمله خبریه است، و ان الفرق بینهما فی المدلول التصدیقی فقط، و اینکه گفته شود که تفاوت میان این دو فقط در مدلول تصدیقی است نه خیر. و دلیل علی عدم امکان هذا القول، دلیل بر عدم امکان چنین قولی چنین سخنی این است که انا نحس بالفرق بین الجملتین، ما تفاوت میان جمله افعل و فعلت رو حس میکنیم، حتی فی حالت تجرده ما عن المدلول التصدیقی و سماعه ما من لافظ لا شعور له. خیلی معیار و ملاک خوبی دادن. میدونی ملاک و معیارش چیه؟ این است که برای این که نشون بدهند، این خوب نکته طلایی، نکته بسیار ارزشمندی است، برای این که نشون بدهند تفاوت در مرحله دلالت تصوری هستش، میگن این چی کار میکنیم؟ میانی آزمایشگاه درست میکنیم، آزمایشی انجام میدیم. ما گفتیم که دلالت تصوری وجود دارد حتی در صورتی که اون کلمه یا اون جمله از انسان با شعور و واعی صادر نشده باشد. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ خب ما همین دوتا کلمه رو فرض بفرمایید که شما به همون توتی آموزش بدید، یا این که فرض کنم که یک دستگاه این رو بیان بکند، چیزی از این قبیل باشد، وقتی اونجا هم باشد از یه متکلم بیشعوری، بیشعور که میگم توهین نیستم، از این که دارای عقل و فهم و انتباه و اینها نیستش، صادر بشود، در این حال شما تفاوت معنایشون رو چی؟ میفهمید. پس نشون میده تفاوت اینها در مدلول تصوریه و اصلا به مدلول تصدیقی نمیرسه، در لغت با هم دیگه اختلاف دارن. بله میفرمان که انا نحس بالفرق بین الجملتین، ما تفاوت میان دو جمله رو حس میکنیم، حتی در حالتی که اینها خالی باشن از مدلول تصدیقی. این واو تفسیر میکنه و توضیح میده خلو و اینها رو و تجرد اینها رو از مدلول تصدیقی. میگیم یعنی چجوری میشه اینا مدلول تصدیقی نداشته باشن؟ میگن و سماعه ما من لافظ لا شعور له، و اینکه این دو رو ما بشنویم از یک لفظ پردازی، از یک گویندهی که دارای شعور یعنی دارای توجه و انتباه و وعی و هوشیاری نیست. ما در همونجا هم متوجه تفاوت اینها می شویم. خب به همین مقدار اکتفا می کنیم، انشالله ادامهش بشه جلسه آینده. و السلام علیکم.